محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام سید مولای ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم می‌فرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله في ارضه و حججه على عباده و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الى سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذي یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به عظمت و حقیقت قرآن و به باطن و تخوم آن و به حقیقت لیلة القدر که هرچه زودتر فرج امام اسما را در همین ماه مبارک مقدر بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور صاحب الزمان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه. نسبت به این قطعه از دعای نورانی امام عصر و عرفان الحرمه عرض شد که این دو معنا میتواند داشته باشد. دو وجه در بیان و شرح این قطعه دعا میشود گفت. یکی این که حرمتها را معرفت پیدا کنم که حرمت ذات مقدس الهی و حرمت حضرت حق چیست. مسلم یکی از اولیات حرمتهای ذات حق همین است که در محضر او معصیت نکنیم و نام خداوند رو عظیم بدانیم و تعظیم کنیم. مالکم لا ترجون لله و قارا و قد خلقکم اطوارا. حرمت رسول چیست؟ حرمت رسول این است که اطاعت رسول باید کرد، رسول خدا رو باید تعظیم کرد، تکریم کرد و صلوات و درود بر اون حضرت هنگام ذکر اون حضرت فرستاد که در روایات هست که بخیلترین مردم کسی است که نام من برده بشود و او صلوات بر من نفرستد. صلوات. پس این صلوات فرستادن یک جور قدرشناسی از زحمات رسول خداست و حرمت نهادن به اون حضرت. حتی در کتابت وقتی که نام مبارک اون حضرت رو می نویسیم شایسته است و بایسته است، باید چنین کنیم که صلی الله علیه و آله را بنویسیم. مرحوم محدث قمی نقل می کند که اول کسی که در کتابت صلی الله علیه و آله را مختصر کرد، گرافیکیش کرد، اشاره ایش کرد و سلعم کرد یا مثلا ساد گذاشت، دست او فلج شد. که یک کمی آدمی زحمت بکشه این رو به کتابت کامل بنویسه صلی الله علیه و آله. این از حرمت هایی است که برای پیامبر اکرم هست و حرمت اهل بیت مانند حرمت رسول خداست. حرمت عرض کردم حرم های محترم اونها، حرمت حدیث و بعد از او حرمت قرآن، یا بلکه قبل از او حرمت قرآن. که حرمت قرآن چیست؟ برخی از بزرگان مثل مرحوم آیت الله عظما آیت اسد احمد خونساری علی الله مقامه الشریف در اتاقی که قرآن بوده پاشون رو دراز نمی کردن. در اتاقی که قرآن بوده پا رو دراز نمی کردن. قرآن رو به حرمت بر می داشتن، به حرمت می خواندن. تلاوت قرآن حرمت دارد و اذا قرأ القرآن فانصتوا للذکر. وقتی قرآن می خوانند باید سر تا پا انسان گوش باشد. خود تلاوت قرآن یه حرمتی داره. اکنون میبینید در مجالس ختم و تعزیه و فاتحه که میگیرن یا آقای اون بالا داره قرآن میخواند به عنوان ثواب برای روح میت. همینجور مردم میان میرن حرف میزنن، اصلا کسی که توجه نداره به تلاوت او مردمن. حتی گاهی خود اون آقا هم حرمت قرآن را نگه نمیدارد. یعنی الان داره تلاوت قرآن میکنه، قاریه و آمده تو مجلس خط تلاوت قرآن بکنه که ثوابش برسه به روح میت. یا آقای از در میاد قرآن رو قطع میکنه که آقای مثلا فلانی خوش آمدن. تو که قرآن بدین نمت خانی ببری رونق مسلمانی. الان الحمدلله این نوباوگان قرآن های زیبایی میخوندن. قاری عزیز میگفتن قرآن مصری، برخی از این ادا اطوارای قرآن مصری بی حرمتیه به قرآنه. قرآن نازل نشده که شما هفتش تا بلنگو بذاری جلوت با ادا اطوار مسخره بازی در بیاری و کله به جنبونی و چپ بری و راست بری. میگه آقا دیدی 4 تا آیه 5 تا آیه رو به یک نفس خون، مگه قرآن برای این بازی ها آمده؟ ها چه هنریه که مثلا قرآن رو 5 تا نفس 5 تا آیه رو به یک نفس بخونی، 10 تا رو به یک نفس؟ قرآن برای نفسگیری و قواسی قرآن این هنر نیست. و وای بر روزی که آنچه که هنر نیست هنر می شود. اینجوری قرآن می خوانیم که در دل اثر نمی کند. اینجوری قرآن می خوانند که فرمود در آخر الزمان قاریانشون فاسقانند. چون بازی می شه دیگه، بازی صوت و لحن و چنین و چنان. قرآن رو باید به ترتیل خون و رتل القرآن ترتیلا. قرآن رو باید با صدای خوب خواند، اما تغنی بالقرآن حرام است. سنی ها گفتند که تغنو بالقرآن، اما اهل بیت تغنی بالقرآن رو حرام می دانند. به ما فرمودند که قرآن رو به اصوات و الحان عرب و حزین بخوانید. دقت می فرمایید قرآن نازل نشده که وسیله بازی سبک شناسی الحان باشه. حالا خواهم بگم حرمت نهادن به قرآن این است که وقتی قرآن رو کسی میشنود گوش بده. حتی این سنتی که رایجه، میدانم سخته برای عزیزان گفتنش، هیچ جا نداریم که اهل بیت وقتی کسی قرآن میخونده وسطش فریاد بزنن که مرحبا طیب الله، چیغ بزنن، بوق بزنن، نمیدونم حرفا نیست. تشویق قرآن، آخه بعضی تشویق ها بده. یعنی برای خدا داره طرف قرآن میخونه، اینقدر تشویقش میکنی که به ریا میندازیش، به عج میندازیش. بسا قرآنشو بخونه، بسا در ما اثر بکنه، بسا در خودش اثر بکنه. هیاهو هیاهو، بازی فوتبال که نیست که هر گلی که بزنه نصف جمعیت بلندشن بگن که مثلا. لذا میبینید که قرآنمون اثر نداره. فرمود آخر الزمان از قرآن جز رسمی باقی نمیماند. فرمود در آخر الزمان قرآن ها رو تحسیب میکنن، تذهیب میکنن، تلاکاری میکنن، که این جز مکروهاته. الان یه آقای یه قرآنی به بنده هدیه داده، شاید 2-3 میلیون تومان بیشتر قیمت، الانش بله حتما 10 میلیون تومان شاید قیمتش باشه. قرآن اینقدر بزرگه، خب همش ورقا در آلمان چاپ شده، همش زرنگاریه و تذهیبه و تشعیره. 2 نفر میخواد سر اینو بگیرن بازش کنن که الان 8 سال این قرآن من داده، فکر نمی کنم یه ورقشو من تا حالا خوندم، اصلا نمیشه خون. قرآن برای این نازل نشده که، و اینا در روایت ما مذمومه. حرمت قرآن چیست؟ عرض کردیم حرمت استاد چیست؟ حرمت علم چیست؟ حرمت محفل علم چیست؟ حرمت مجلس عزای سید الشهدا چیست؟ حرمت پدر چیست؟ حرمت مادر چیست؟ حرمتشون چیست؟ احترامشون چیست؟ اینا رو خب نمیدانیم. امام از دعا میکنن که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و عرفان الحرمه. خدایا این توفیق بده به من که من حرمت ها رو بشناسم. عرض کردم بسیاری از نوباوگان هستند یا جوانان هستند وقتی حرمت پدر و مادر رو تو روایات نقد میکنیم این طفلک ها میگن ناج آقا ما نمیدانستیم و راستم میگن نمیدانستن اصلا حرمت چیست. عرض کردم کسانی میان با لباس های بسیار بد و لباسی که اصلا در یه مجلس مهمانی رسمی نمیپوشن میان حرم امیرالمومنین یا حرم سید و شهدا وقتی تذکر میدی میبینی اصلا متوجه نیست، متوجه حرمت ها نیستن، متوجه حرمت نماز نیست که آقا کلن نماز چه حرمتی داره. قدیما من یادمه که خدا رحمت کند رفتگان شما، وقتی یه نفر ما بچه بودیم مثلا 3-4 سالمون بود، یه نفر تو خونه اگر نماز میخوان، یه مادر بزرگی داشتیم خدا رفتگانتون رو بیامرزه، یه نفر که نماز میخون ایشون به همه تذکر میداد که دارن نماز میخونن، بچه ها داره نماز میخونه، ساکت باشید نماز میخونن. این نماز یه جایگاهی داشت که بچه ها متوجه باشن که واقعا کسی که نماز میخونه با خدا داره صحبت میکنه. مثلا اون تلویزیون رو ببند یا جلوش بازی نکن یا چه یا چه. حرمت ها رو بشناسیم. دیشب عرض کردیم بیش از این مجالی نیست که بازتر بشه بس. امشب وجه دوم رو عرض میکنیم و عرفان الحرمه شاید ولعل بشود این چنین معنا کرد، معنای دومش رو که من حرام ها رو بشناسم. یعنی چه؟ یعنی آقای آمده از من سوال میکنه که آقا من پولی رو بردم در یک مؤسسه مالی اعتباری گذاشتم، اینجوری ماهیانه یه پولی هم به من اینجوری سود میدادن، این چه حکمی داره؟ میگم قراردادتون مضاربه بود؟ میگه نمیدونه. قرارداد مشارکت امضا کردی؟ میگه نمیدونم آجا، من پولو گذاشتم ماهیانم اینقدر میدادن. خب این چیه؟ میگم این رباس. اه بله. از خون سگ نجستر، از خون خوک نجستر پولی که خوردی. نمیدانستم. خب چرا نمیدانستی؟ و راستم میگه بعضی جا من میدانیم واقعا نمیدانستی. این مسئله ای که در تعویض طلا عرض کردم عموم بانوان، اکثر بانوان نمیدانن واقعا. برخی از این طلا فروش ها و زرگر ها هم نمیدانن، ولی آثارش از بین نمیره به ندانستن این. چون میدانید از مسئله شرعی این است که اگر کسی مکلف میشه مسائلی که مورد ابتلای اوست رو باید یاد بگیره، برش واجبه یاد بگیره، که اگه یاد نگرفت همون یاد نگرفتنش خودش یک نوع معصیته. بنده هیچ داد و ستدی ندارم، نه به بازار کار دارم فرض کن، نه به طلا کار دارم، روزه خانم شاید فرض کن بر من واجب نباشه که دقیق مسائل تجارت و معاملات را بیاموزم، اما یک کسی که در بطن بازاره و میخواد یک عمری داد و ستد کنه، مضاربه داره، مشارکه داره، اجاره داره، ودیعه داره، ضمانت داره و همینجور، این باید یاد بگیره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود من تجر به غیر فقهن فقد ارتتم فی الربا، کسی که بدون آموختن مسائل شرعی و دانستن مسائل فقهی وارد تجارت بشه، وارد داد و ستد بشه، حتما در ربا فرو میره، حتما در ربا غرق خواهد شد. و چه گناهی بالاتر از ربا؟ چه گناهی بالاتر از ربا؟ و عرفان الحرمه، گاهی کسی نمیدونه یه چیزی گناهه. مثلا نوجوانه، شروع کرده از نوجوانیه دیگه، سن اینه که بالاخره بازی دوست داره، تفریح لازم داره، داره شطرنج بازی میکنه. ازش بپرسید که پسرم مثلا شما مقلد کی هستی؟ مثلا میگه مقلد آقای سیستانی هستم، مقلد آقای فلانی هستم. خب شطرنج به فتوای مقلد تو، مرجع تو جایزه؟ میگه نمیدونم. اصلا نمیدونه که قریب به اتفاق فقها شطرنج رو بدون شرطمندی هم حرام میدونه. خب فتوای امام این بوده که اگر شطرنج وسیله قمار محسوب نشه و شخص هم بدون شرط و قمار بازی بکنه اشکالی ندارد، اما تو که امام سال 68 از دنیا رفته، تو مثلا سال 75 به دنیا آمدی، 70 به دنیا آمدی، تو که مقلد ایشون نیستی. مقلد کی الان؟ میگه مقلد آقای سیستانی. آقای سیستانی که حرام میدانه؟ نمیدانه. پدر مادرم نمیدانه. من دیدم آدم متدین ها، آدم متدین مذهبی هیئتی دیدم نشسته تخت نرد بازی میکنه، ورق بازی دیدم، ورق بازی میکنه. میگم عمو جان این از شما بعیده، شما هیئتید مذهبید. میگم مگه حرامه؟ ما بله نمیدانی که حرامه. و عرفان الحرمه که حرام ها رو بشناسیم. کتابی هست به نام آفات زبان، حتما این کتاب رو بخوانید. 70 گناه با همین زبان میشه انجام داد. روایت داریم که سر صبح موقع اذان تمام جوارح انسان به زبان حال ها به زبونه میگن تو رو به خدا، تو هم خودتو حفظ کن، ما خودمون رو یه جوری از جهنم نجات میدیم، تو ما رو به جهنم میکشن. فقط نه اینه که غیبته، فقط نه اینه که تهمته، نمیمه، دو به همزنی، زخم زبان زدن، 79 گناه میشه با این زبان انجام داد. شخص فکر میکنه که آقا من که به نامحرم نگاه نکردم، من که دامنم پاکه. با قول اون آقا میگفت من بند شلوارم عمرم به حرام باز نشده، بند زبان چی؟ من آدم میشناختم بسیار خوب، از همه جهت خوب، ولی نمی نشینه با شما مگر این که یک نیش زبان بزنه. امکان نداره این با شما و نه با شما ها، با هر کی، با یه نفری امکان نداره بشینه و زخم زبان نزنه. زخم هایی میزنه که همچین زخم زنه تا یک سال میسوزی. جراحات و سنان لحل تیامو ولا یلتم ما جرح اللسانو. یا تحقیر میکنه افراد رو، به هر کی میرسه دستش میندازه، یه لقبی میگذاره، ولا تنابزو بالالقاب، یه اسم میذاره رو افراد. به چه عنوان شیعه رو همینجوری پاره پاره میکنی؟ به یکی میگی تو اینجوری، یک تو اینجوری، یک تو اینجوری، تو اینجوری. کی به تو همچین اجازه داده؟ میدانی فکر کردی الان مثلا به تازونی تازوندی؟ میدانی قیامتی هست؟ میدونی سر پل خر بگیری کل انعام بل هم ازل رو چطور نگه میدارن؟ میگن تو گفتی فلانی مثلا اینجوریه، او فابسته است، او از کجا پول میگیره، او از کجا، بیا یالا ثابت کن که گرفته. حکایات عجیب و غریبیه. قبلا عرض کردم یه جایی بگم بخندید، حالا ماه رمضان همش سرکوفتم نزنیم. یه روزی ماه رمضان بود و ما سر سفره افطار نشسته بودیم، عروس ما نشسته بود، داماد ما نشسته بودن، همه سر سفره افطار اللهم لک الصمنا و علی رزقک افطرنا ربنا مو زمان پخش میشد، خدا رحمتش کنه ربنا رو. بعد عرض کنم خدمت شما که تلفن ما زنگ زد. ما هم شاید ناشیگری کردیم یا از صداقتمون بوده و صدق و نیه گذاشتیم روی اسپیکر. گفت آجا سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. گفت آقا من فلانی هستم، یه سید نازنینه مثلا 30 ساله که از 15 سالگی که بالای منبر بنده بوده در مشهد در جلسه عشاق الحسین، پای ثابت مجالس محرم است. گفت آقا میدانید من چقدر به شما محبت دارم؟ گفتم آقا سید تاج سرید لطف دارید. گفت من به شما تعصب دارم. خب این خوب نیست، نسبت به هیچ معصومی غیر معصومی متعصب نباش، چون آدم غیر معصومی روزی غلطی ممکنه بکنه بعد به تعصبت گیر میکنه. گفتم حالا چی شده؟ گفت الان یه آقای خونه ما اینجا نشسته، میگه شما یه زمانی دانشگاه سنت شریف درس میدادی، یه دختر 18 ساله عاشق شما شده، شما هم عاشق شدید و گرفتینش. گوشیم روی اسپیکر، دامادا دارن گوش میدن، عروس داره گوش میده. بله بله، حالا صبر کن، خلق الانسان عجولا. آره. من چی گفتم؟ من گفتم آقا سید، سید طباطبایی، سید حسنی، گفتم آقا سید به جدد امام مجتبی دروغه، ولی کاش به جدد امام مجتبی راست بود. ما همچین شانسا نداریم که یکی عاشق ما بشه و ما عاشق اونم دختر 18 ساله. بله، ولی جدای از اون دقت بفرمایید چی عرض میکنم. این رفیق ما گفت آقا این آقایی که اینجا نشسته قسم میخوره من خیلی رفتم تو فکر، آخه این چه فرم مسلمانیه که به یک بهتان داره قسم هم میخورد، قسم میخوره. آخه دم افطار به تو چی میدن که تهمتی به مسلمانی بزنی؟ بعد قسم هم میخوری؟ خب و عرفان الحرمه، بسیاری مثلا از خانم ها یا از آقایان اینا نمیدانن که مطلبی که دارن میگن مسخره میکنن، تهمت میزنن، یا از باب سیاسی یا از باب اخلاقی یا از باب به هر کسی، به هر کسی داره یه برچسبی میزنی، نمیداند که این حرامه. نمیدونه، چون نمیداند میگه. کتابی یک کسی از دوستان ما در مشهد از فضلا نوشت و چاپ کرد و خودش هم ناشر بود و تاجر بود. این رو مجانی در خیلی از دانشگاه‌ها پخش کرد، کم کم گسترش پیدا کرد. جناب آقای محمد صادق ذبیحی از انتشارات طوس مشهد، 10,000 چاپ شد، 20,000 چاپ شد، الان فکر می‌کنم حدود 200,000 چاپ شده. یه کتاب مختصریه در مورد حجاب برای خانم‌ها، الان فکر می‌کنم تا حالا 200,000 چاپ شده. بعد از اینکه این کتاب منتشر شد در دانشگاه‌های مختلف، تعداد زیادی، شاید بالای 1,000 نامه از دانشگاه‌های مختلف می‌رسید به این انتشارات که آقا بینی و بین الله ما اصلا نمی‌دونستیم که سه حجاب اینه. رادیو تلویزیون که الحمدلله چی نشون میده؟ هیچی. بشینیم دوره هم همه حیا و شرم رو بذاریم زیر پامون بخندیم، ناموس مردم رو بیاریم بنشونیم، بگیم خب عاشق شدی؟ بعد طرف میگه من عاشق کارم مثلا هستم، میخواد تفره بره، این سال برخلی شرم داره، یا زن مردمه یا دختر مردمه، خواهر مردم، جلو 70 میلیون جمعیت بهش میگه عاشق شدی، میگه من عاشق کارم، میگه نه اونو عشق میگه. میخندیم ها، گریه داره واقعش، یعنی کار ما در بیحیایی به جایی رسیده. پیشینیان ما در فرهنگ شرقی خودشون، نمیگیم فرهنگ اسلامی و شیعی، همچین چیزایی تصور میکردن. از اون طرف بدترین الگوهای حجاب را، بدترین الگوهای پوشش را هنرپیشگان سینمای ما و تلویزیون ما و این هنرپیشه‌های کذایی ما دارن که اسوه و الگویان برای نسلمون، و ما همینا رو الگو قرار میدیم. مثلا شب ولادت امام هادی یکی از اینا رو برمی‌داریم میایم باهاش مصاحبه میکنیم. خب چه کار کنم آقا؟ آخوند بیارن؟ نه من نمیگم آخوند بیارن. چرا شب مثلا ولادت امام هادی یه دانشمند مثلا فرض کنید که متخصص فرض کن فیزیولوژی یا چه رو نمیاری؟ بعد باید به این آقایی که حالا یه طنزی بازی کرده، کاری بازی کرده، فیلمی بازی کرده، یا این خانم که عکس هاش مثلا در همه جا منتشر شده با بدترین بی‌حجابی ها، اینا بیاری مثلا کلی هم میلیون ها از بیت المال پول بدی که 10 دقیقه بیان شب مثلا عید قدیر کوچیک چی بشه؟ و می‌بینید اینجوری. بعد انتظار داریم دختران ما تو کوچه و بازار مثلا با چادر و با حجاب و با نقاب خیلی وزین برن که اگه نرفتن گرش ارشاد ما به زور و کتک و اردنگی هم که شده اینا رو آدم کنه. می‌بینی از بیخ کارمون خرابه. و عرفان الحرمه، بسیاری از این دخترکان مسلمان شیعه ما نوشتن که آقا ما واقعا نمی‌دونستیم که سه حجاب اینقدر مهمه و اینه. فهم کردیم حالا یه مثلا باندکی شالکی انداختیم رو سرمون همینه که مو بیرون بودن چجوریه. واقعا بسیاری از خانم‌های شاید حتی وزین و متین و چادری هم نمیدانن که خواهر من، این فقه ما و آیین ما و قرآن این است که اگر صورتت رو یه اندکی بزکی کردی، یه سرمه کشیدی، یه سایه زدی، یه پودری زدی، یه کرمی زدی به صورتت، دیگه این صورت رو حتی در حد صورت نمیتواند نامحرم ببینه، واجب پوشوندنش. نمیدونن، واقعا نمیدونه، جدی نمیدونه. یه سفری بنده روز 21 ماه رمضان سالیان پیشا 10 سال پیش می آمدم تهران و داخل هواپیما که نشستم روز ماه رمضان، من که این ردیف کلن نشسته بودم، اون ردیف کنار من یه خانمی نشسته بود. وارد شدم، به محض اینکه وارد شدم دیدم خیلی وضعیت لباس ناهنجاریشون داره. روز 21 محرم است. هواپیما که پرواز کرد از مشهد، بندم همین خانم ناخودآگاه دیدم که تسبیح تربت در آورد و کارت زیارت عاشورا. روز 21 محرم است، بین زمین و آسمون داره زیارت عاشورا میکنه، با تسبیح تربت داره سلاماشو میده. گفتم ببین، این که معاند نیست. اگه معاند بود بین زمین و آسمون تو هواپیما کار دیگری نمونده از زیارت عاشورا. اومدیم فرودگاه تهران، پیاده شدیم. بنده جایی باید جلسه میرفتم، شتابان بودم، میامدم سریع که برسم و به جلسه، از پشت سرم دیدم که صدای کفشی میاد و مشخصه که از پشت سر من داره میاد. صدا زد، دیدم صدای خانمیست. حاج آقا، حاج آقا. برگشتم دیدم همینه از قضا. گفتم که بفرمایید. گفت وضعیت روزه من چی میشه؟ من الان اینجوری در مشهد مسافر بودم، سحر اینجوری روزه خوردم، الان رسیدم تهران، روزم درسته یا درست نیست؟ این امام حسینی از محبت امام حسین داره، خدا رو میپرستد، به خدا معتقد، روزه است. لباسش هم با نهایت بد حجابی که داشت، همه لباس ها مشکی، چون شهادت امیرالمومنین. خب این که معاند امیرالمومنین نیست. ما اگر در طی این 40 سال هفته 4 ساعت 5 ساعت راجع به اردنگی و عرض میشود دریپ و مریپ و سن تولد و کروموزوم های فوتبالیست را برنامه پخش کردیم، راجع به احکام هم نصف این برنامه پخش میکردیم. خب مردم میدانستن، بلد نیست بنده خدا. بله شبکه قرآن داریم، احکام هم داریم. مثلا احکام رو مثلا ساعتی پخش میکنیم که دیگه وقت مرده مردش باشه. بعد بهترین جوایز در برنامه های بی حیایی و بی شرمی و عرض میشود که گندوانه مثلا هست. شما دیدید مثلا توی مسابقه قرآنی که الان اینجا دیدید جایزه دادن، مسابقه احکام با جوایز نفیس بگذارن؟ نه، نه. کدوم شرکتیه که مثلا خل شده باشه بیاد سرمایه گذاری اینجوری بکنه، بیاد ساپورت مالی مثلا یه مسابقه سنگینی بکنه که آقا جوانان ایرانی آموزش احکام، احکام اولیه. نسان نمیداند خانم که صورتت که آرایش داره ولو کم زینت محسوب بشه و در مقابل نامحرم حرام، ولو اون نامحرم برادر شوهرت باشه. خانم نمیداند که تا وقتی دکتر زن هست برای مریضی های خاص بانوان حق نداری به دکتر مرد مراجعه کنی. میگه مثلا دکتر مرد مهارتش بیشتره. حرامه. دکتر محرمه. اینو کی گفته دکتر محرمه؟ از کجا آوردی این حدیث آیه است؟ تا دکتر زن هست حق نداری به دکتر مرد مراجعه کنی در این امور. نمیداند. در مجالس خانوادگی نمیداند که آقا برادر، ببخشید، با جناق یا شوهر خواهر یا کی یا کی، اینا که نامحرمن شرعاً هیچ فرقی با مرد داخل خیابون نداره در محرم و نامحرمی. و اگه روی یک میز یا سفره نشستی، این از مچ دست تو به بالاتر حق نداره ببینه. باز اگه مچ دستت، اگه دستت یه آرایشی داره، مثلا یه مانیکوری زدی، لاکی زدی، دستت باز تزیینی داره، همون دستت هم حق نداره ببینه. اینجوری که خیلی سخت میشه عمل کنیم. خیلی و عرفان الحرمه، غیبت رو. جالبه، بنده گاهی مثلا میگم که مولوی مثلا این اشتباهی کرده، فلان صوفی این اشتباهی کرده، غزالی مثلا فرض کنید که ژاژ خاییده در احیاء العلوم گفته نمیشه یزید رو لعنت کرد، خلاف تقواست. اینا رو نقد میکنم، طرف با برافروختگی میاد بعد از منبر به من میگه آقا غیبت مولوی رو کردی. غیبت بعد اصلا نمیدونی من یه غیبت چیه. خودت غیبت میکنی خروار خروار که قسم حضرت عباس غیبته. غیبت بعد نقد باطل و اهل بدعت ها رو فکر میکنی غیبت. غیبت معنیش چیست؟ غیبت به فتوای مرحوم آقای خویی و متأخرین از فقها یعنی ذکر عیب مخفی از کسی در جمعی. یه عیبی در آقای فلانی رفیق من هست، کسی هم خبر نداره، من بیام بگم در میان جمع، این غیبت و اشد من از زناست، واقعا بدتر از زناست. به امام هادی عرض میکند که آقا واقعا غیبت بدتر از زناست؟ یا چت شما خواستن مثلا مردم بترسونن یک گوش ازشون بتابونن؟ فرمودن نه واقعا بدتر از زناست. چرا؟ فرمود به جهت اینکه اگر کسی زنا کرده واقعا در نهاد دلش پشیمان شد بگه خدا یا ببخش، حقیقتا پشیمان باشه، توبهش قبول میشه. اما اگر من از غیبت یا آقایی واقعا پشیمانم، هر چی هم بگم الهی العفو تا او حلال نکرده که درست نمیشه. اگر اون عیب درش باشه میشه غیبت، اگر نباشه میشه بهتان و تهمت. گاهی غیبت در این حالی که غیبت نمامی هم هست، یعنی یه عیبی در کسی هست که همچه حرفی زده، باز شما میاد برای کسی میگید، اون باعث دلگیری و دلخوری بین این دوتا مسلمان میشه. سخنچینی هم هست. پس نمیدانیم. من یکی از اندوهای من این است که خب 40 سال بیش است که من لاف میزنم که از چاکران درگاه سلطان دین منم. سالیانیست قریب 30 سال که بنده منبر میرم و شبای احیا طبعا باید برای عزیزان سخن بگم و دلها رو به سمت خدا ببرم و الهی العفو بگیم با همه با هم. یکی از اندوهای من این است که شبهایی که ما میگیم الهی العفو با این همه جمعیت، واقعا خود جمعیت، عموم جمعیت نمیدانن برای چی دارم میگن الهی العفو. چون گناه رو نمیشناسه، اصلا نمیداند که چه گناهانی داره. لذا من توصیه میکنم به دوستان برای شناخت گناهان حتما کتاب گناهان کبیره آقای دستغیب رو حتما بخوانید، از بهترین کتابایی است که در این زمینه نوشته شده. که گناه قمار چیه؟ گناه، گناه، گناه. طرف اصلا نمیداند بلند حرف زدن با پدر مادرش گناهه. نمیداند تمرد از پدر مادرش گناهه. نمیداند اگر پدر مادرش ازش ناراحت باشن نمازش قبول نیست، ذکرش اثر نداره، اعمالش باطله. یک کسی از بزرگان در جایی نوشته، از بزرگان اهل معنا نوشته که من قبرستانها که میرفتم میدیدم که گوش برزخیم باز بود، ناله مردگانی که معذب بودن میشنیدم. بعد گاهی یه امام حسینی درست حسابی که خیلی امام حسینی بوده توی قبرستان دفن میکردن، سید الشهدا تشریف میارن برای دیدن او، به برکت قدوم سید الشهدا ناله همه قبرها قطع میشد، به خاطری که سید الشهدا آمدند و برکتشون و رحمت واسعه خداوند همه قبرها رو در بر میگرفت. بعد ایشون فرموده است، از اهل معنا فرموده است، یک قبرستانی وارد شدم و قبرها همه ناله می کردن. یهو دیدم که تمام قبرها ساکت شد و قبرستان نورانی شد و عجیب و غریب. ولی مشخص شد که ابی عبدالله تشریف آوردن. خود من هم حس کردم که آقا آمدن برای زیارت یه مؤمن امام حسینی که تازه از دنیا رفته. در این میان با این که حضرت ابی عبدالله آمده بودن و همه قبرستان غرق رحمت و سرور و دیگه عذاب برداشته شده بود، یک قبر ازش ناله قطع نمیشد. ناله های جانسوز. آمدم دیدم وای این اصلا در آتش داره میسوزه. خدایا این کیه؟ اسمش روی قبر بود و اینها. بعد رفتم تحقیق کردم که این کی بوده؟ گفتن این کسی بوده که با پدرش بد بوده و پدرش رو کتک میزده. دیدم برزخ او جوریه که حتی به نزول اجلال حضرت سید و شهدا اینو مرخصی 10 دقیقه از عذاب نمیدن. خود نمیداند اصلا بس پدر رو و بس مادر رو. آمده پیش پیغمبر میگه که آقا پدر من مالم رو خورده. چیکار کنیم؟ حالا پدر تو بگیریم بخوابیم شلاق بزنیم؟ پیغمبر فرمود انت و مالک الا ابیک، تو خودت مال باباتی، چه برسه به مالت، برو بابا پیکاری، خودت مال پدرتی. فردا نرید پسرتون رو بکشید و به گردن من بیفته. ولی اگه از یک بابایی زد پسرش رو کش، میدانید که پدر رو نمیتوانن قصاص کنن. یعنی هر پدری حق داره بچه‌ش رو بکشه؟ نه آقا، من این نگفتم. گناه کبیره است. در کبیره بودنش هیچ فرقی با کشتن افراد دیگری نداره. اما قصاص نمیشه. قصاص نمیشه. خربت ها رو نمیدانند. در حجاب نمیدانیم. در چی نمیدانیم. در بازار نمیدانیم. تو معاملاتی که میکنن نمیدانیم. وارد خونه بنده خدایی شده. مستأجره. بنده طرفدار نمیدونم صاحبخونه ها نیستم. خود من هم اجاره نشینی فراوان کرده. خیلی. فراوان اجاره نشینی کرده. میدانم که آقا هر سال بخوای از این خونه به این خونه بری اسباب که چه درد سر اینا رو همه رو میدانم. اشتباه نشه. ولی میخوام عرض بکنم که خونه رو اجاره کردی. این آقا میگه آقا مثلا الان یک خرداده اجاره تموم شده، قراردادمون تموم شده، از فردا من راضی نیستم شما تو خونه من باشی. چه جا گیرت آمده باشه، چه گیرت نیامده باشه با تخلیه کن. مرحوم آقای ورشوچیان از تجار بازار تهران که تبریزی الاصل هم بودن به من گفت یه شبی می آمدم، مرحوم آیت الله عظما خونساری اجاره نشین بودن، شب ساعت 12 شب اومدم دیدم اه آقای خونساری تو خیابونن، وسایل منزلشون و همون وسایل ساده که داشتن تو خیابون. آقا وسایلتون تو خیابون چی کار میکنی؟ خودتون تو خیابون چه میکنی؟ گفتن خب من که اجاره نشینم، صابخونه به من زنگ زده به مرچه. با او کی بوده دیگه حضرت عباسی؟ گفته از همین ساعت به بعد والله ناراضی هم شما تو خونه من باشی. اومدم بیرون. وسایل ما آوردم بیرون. من نمیتونم بگم که حالا صبر کن دنگت نر مرتی که. عوضی من نمیفهمی جایی گیرم نیامده. دندون جگر بگذار دو روز. میتوانی؟ نه. نمیتونم. چه مغازه مردم چه همین جور. و عرفان الحرمت. چقدر رشا و ارتشا وجود داره؟ مهندس ناصر پولش رو تو قرارداد شهرداری میگیره، قرارداد داره، مکتوبه، میاد سر پروژه میگه اگر اینقدر ندید امضا نمیکنه. این پولش از مدفوع سگ نجستره که میگیره. الان متاسفانه اعلام کردن، ببینید سایت ها روزنامه همه اعلام کردن که برخی نمیگیم ما پزشک داریم که پشت سرش نماز میخونیم. خب برخی از پزشکان الان اعلام کردن که آقا اینها برای مریض هایی که میخوان جراحی کنن و وسائلی که مثلا مثل وسائلی که برای ارتوپدی یا چیز دیگری مختلف وسائل جراحی معرفیشون میکنن به جاهایی که 30% 40% از او کمیسیون میگیرن. 3 میلیون 4 میلیون تو این وسیله چیزی میخوره. در منزل جناب حجت الاسلام آقای سید حسین سبت الشیخ حفظه الله در دولت روز شهادت امام صادق مجلس دارنشون، مجلس پدرشونه، آقای 2 سال پیش منبر بودن در شهادت امام صادق ماه شوال، گفتن یه پزشکی، اون آقای مؤمن بودن 60 سال عمرشون بود، گفتن یه پزشکی آمده پیش من گفته آقا میخوام برم مکه، میخوام مالم رو حلال کنم، سال گذشته من 150 تا جراحی انجام دادم که اصلا طرف نیاز به جراحی نداشته، حالا چیکار کنم پولم رو حلال کنم؟ آقا شکم مردم دارید، چقدر سزارین انجام میشه که اصلا لازم نیست. و عرفان الحرمه، سعی کنید این واژه رو ببینید بشنوید از من، سحت، سین، ها و تا، سحت. برید مطالعه کنید، رو گوگل بزنید سرچ کنید که سحت چیه. سحت یعنی مال حرام. اکل سحت چیه؟ وقتی کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری رو ببینید میبینید با چه پولها سحته. پول مغنیه سحته. بدبخت میبینید مثلا روز ماه رمضان دم یه چهارراهی داره ویالون میزنه پول بهش میدن. پولش سحته. پول قنا سحته. میبینید یک عده از جوانهای ما کاری که نکردیم برای کارآفرینی برای این جوانها. فقط حرف زدیم و دو جنامش گل ریش کنی هم و مملکتن فقط. خدا عاقبت این مملکت رو به خیر کنه، به حق امام زمان امنیت و زوال نیاره، شیعه رو گرفتار نکنه شیعه این مملکت. میبینی سر چهار راه مثلا جوان مردم داره نوار موسیقی بالاخره ترانه مکش مرگ ما میفروشه. اون پولش سحته، پولش حرومه. نمیداند واقعا، بسیار از اینا نمیداند و عرفان الارمان نسبت به موسیقی و غنا نمیداند. همین چند شب پیش به کسی از عزیزان میگفتم، از عزیزان مدده، که برخی از الهانی که برخی از مدده ها میخونن مسلم غناست و مسلم حرام است. ترانه مستهجنی که یک مثلا مطربی خونده برای لهو و لعب و عیاشی، این ترانه را آمده گوشوارش عوض کرده، به همون هنگ و آهنگ داره در تولد میخونه، هم کف میزنه. بعد از سر سادگی میگن خب آقا اگه این کار نکنیم جوانا زده میشن، جوانا نمیان. مگه شما انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا. خب یه گروه ارکستر بیار، بابا کرم بزن، تمام این حسینیه پر میشه. جمعیت اگر اهل بیت میخواستن به هر حرامی مردم رو جذب کنن که غریب نمیماندن. شما ماه ماه قرآنه، بخوانید سوره مبارکه یاسین، یا حسرتن العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. هیچ پیغمبری نیامد مگر اینکه او رو مسخره کردن امتش. خب اگر انبیا می آمدن مطابق میل دل مردم حرف می زدن، کس مسخره شون نمی کرد؟ کسی نمی گفت لولا رحتک لرجمناک، قوم خویشات نبودن سنگسارت می کردیم؟ می گفت؟ نه. عمده مسلمان ها و مؤمنینی که در شب قدر میان نمیدونن واقعا فتاوی حقیقی و حکم موسیقی چیه. لذا مؤمنین موسیقی فراوان گوش میدن. از اون طرف قرائت قرآنش تمام شده، از اون طرف و خب یکی هم از مشکلات رادیوی ما و تلویزیون ماست. قرآن میگذاره یا مناجات ابی حمزه میگذاره، اصلا میرسی دیگه به اوج اوج اوج. پشت شک شیشتار اعلا میگذاره همون دم سحر. آنه. همه غرقاتی. یه فضله موش پاتیل شیر رو نجس میکنه. این نمایت قبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا قبول میکنه. گفتن یه آقایی از دنیا رفت، امام حسینی بود و پولم خرج میکرد برای امام حسین، و از دنیا که رفت مردم به عشق امام حسین یه تشییع مفصلی او رو کردن. بعد کسی از اولیاء خدا میگه که امام حسین رو خواب دیدم، دیدم مثلا هیچ اعتنایی به جنازه این نکردن. گفتم آقا این امام حسینی بوده؟ فرمودن این در معاملاتش و داد و ستدش اصلا رعایت حلال و حرام رو نمی کرد. مگر من رئیس فاسقینم؟ مگر من امام فاسقینم؟ السلام علیکه یا امام المتقین، امیر المؤمنین امام متقینه. بعد سید الشهدا فرمود انما یتقبل الله من المتقین. حالا تشییعش زیاد باشه، مردم او رو امام حسینی بدانن، من باید او رو امام حسینی بدانم. غنای حرام چیه؟ میشود کسی با قرآن غنا بکند؟ بعد عرض کردم سنی ها میگن تغنوا بالقرآن. فقه شیعه و فقه اهل بیت از ضروریات فقه اهل بیت حرام بودن غناست، حرام بودن آواز هاست. رپ و مپ و اصیل، میگه آقا این اصیل ایرانی میخونه، خب اونی هم اصیل اسپانیایی میخونه، اونی که هم اصیل مثلا هندی میخونه. اصلا اصیل ایرانی کجای فقه، کجای قرآن نوشته اگه اصیل ایرانی بود فجایزون؟ یکی هم اصیل عربی میخونه، اون آقایی هم که مثلا در ترکیه هست اصیل ترکی میخونه. پس هر قومی بگن آقا اصیل، بچسبن به اصیلشون، این ملاکه؟ نه. میگه آقا من طوریم نمیشه، نه بیا طورید بشه. مثلا خواستی چطور بشی؟ میگه نه، یعنی واقعا در من تأثیر حالی به حالی نمیشم. خب عمو جان من در زمان پهلوی خودم به چشم خودم دیدم، شاید 7 سالم بود، یه مردک الدنگی نه یک پیک، یک بطر ویسکی رو خورد، یک بطر. بعدم 2 ساعت پینگ پونگ بازی میکرد، همه رو هم برد. ممکنه اینقدر چرند شنیده باشی و موسیقی شنیده باشی که اصلا بابا کرم هم که بزنن شما با نهایت وقار بگی سبحکم الله بالخیر. این که دلیل نمیشه که اون حلال باشه، دلیل بر حلیت او نمیشه. دقت میفرمایی؟ دلیل بر حلیت او نمیشه. و عرفان الحرمه، این یک بخش. دقت کنید از این بخش فارغ شدیم که آقا حرام چیست، گفتیم برای شناختن حرام ها به چی مراجعه کنید؟ کتاب گناهان کبیره. پی دی افش هم روی اینترنت هست. حالا آقا کتاب گرونه، نمیدونم چی. باور کن از یه آبین وی که میخوری ارزون تره. میاد به من میگه آقا کتاب 10,000 تومنه. عمو جان آبین وی که میخوری چنده؟ کفشی که میپوشی چنده؟ کتابی که میخوای از او دین، معرفت، حکمت، گرونش هم ارزونه. دقت میکنید؟ گرونش هم ارزونه. من نمیگم ارزونه، اما گرونش هم ارزونه. حساب بکن. کتاب گناهان کبیره رو بگیرید. واقعا کتاب خوبیه. بخوانید. یه بخش دیگه و عرفان الحرمه بحث دیگری است. یعنی چی؟ یعنی گاهی من میدونم غیبت حرامه، میدونم نگاه به نامحرم حرامه، میدونم زنا حرامه، رشوه حرامه، ربا حرامه، تهمت حرامه، بدگویی حرامه، استهزا حرامه. اینا همه رو میدونم، خب؟ اما نمیدونم که این حرامه یعنی چه جوری حرامه. یعنی پشت سرش چه خبره؟ من میدونم، الان من واقعا میدونم که عبور ممنوع حرامه، کمربند نبستن حرامه، سبقت بیجا ببخشید ممنوعه، همه اینا رو میدونم که ممنوعه. اما من جدیداً نرخ جریمه ها دستم نیست، یعنی واقعا نمیدونم که برای کمربند نبستن چقدر میگیرن، برای نمیدونم دنده عقب رفتن تو اتوبان چقدر میگیرن. بعدن که میبینی آقا قبض آمد، یه شبی ما از مشهد میامدیم و ساکت و یه نوار مبدایی هم گذاشتم رفتیم تو حال، و اصلا یه وضعی از جاده مشهد دیدیم الحمدلله نصف شب و پلیس هم نیست و ماشین اون صف، گاز دادیم آقا 170 180 190، دیدیم الحمدلله هیچ پلیس نیست. و جعلنا من بین ایدی هم سدن و من خلف هم سدن فاخشینا هم لا یبصرون. گفتم کم کم از اولیاء خدا شدیم، هر چی میخونم اصلا هیچ پلیسی نیست، هیچ کی نیست. خوشحال. میخواستیم 12 ساعته مثلا به قم برسیم، 8 ساعته رسیدیم. رسیدیم و 2 روز گذشت، دیدیم یه پیکی آمد دم خونمون و یه پاکت به ما داد. باز کردیم دیدیم عکس حاج آقا پشت فرمون با عمامه جاده سبزوار، سرعت رو زده، ساعت رو زده، قشنگ ریش حاج آقا مشخصه، اما خودم هم. چقدر ای بابا، نه یک جا، 4 جا عکس گرفته بود، 4 جا جریمه کرد. چنان نقره داغ شدیم که گفتیم یا علی ابن موسر رضا. نمیدانستم اینقدر جریمه میکنه، نمیدانستم عکس میگیره، تا عکسم رو گرفته. اگه میدانستم غلط میکردم، باور کن با 80 میامدن. نمیدانستم دارن عکس میگیرن، نمیدانستم اینقدر دقیقه که ثانیهش رو زده رو عکس. هیچی رو نمیتونم انکار بکنم. از اون طرف نمیدانستم اینقدر رقم بالاست. گفتیم حالا مثلا 20 تومن میارزه آقا، 3 ساعت زودتر بریم. حالا فرض میکنیم که 20 تومن کمتر پاکت گرفتیم، بزن گاز بدی. بالاخره یه دفعه ما عرض میشه بعد فرمول 1 بریم. بعد دیدیم نه آقا حسابی گرون تموم شد. خب گاهی یک کسی گناه میکند، دقت کنید، عواقب گناه را عرفان ندارد، معرفت به حرمت گناه نداره که این چه آثاری داره. گاهی رفقا یک گناه آدم میکنه 70 سال تاوان باید پس بده. یعنی گریه کنه الهی العفو بگه آدم خوبی هم باشه، اثرش 70 سال تو زندگی هست. اهل بیت به ما فرمودن اگر فرض اگر بر فرض پرنده ای زنا میکرد بال پرش میریخت. فرمودن زنا فقر میاره، زنا نکبت میاره، کل عمرت زیق معیشت داری. اهل بیت فرمودن ربا جنگ با خداست، هر کی ربا خورد به خاک میشینه، ذلیل میشه. الان این بیچاره مردمی که مالاشون و این مؤسسات بیدین بیشرف مالی اعتباری بالا کشیدن، بدبخت و هر روز میان تو خیابونا این ور اون ور داد میزنن و انواع شعارها رو میدن و صداشون هم به جایی نمیرسه، کسی هم نمیتونه کاری بکنه. اولین کسی که عقاب میبینه خودشونن، چون تو روزی که مسلمون رفتی پولتو گذاشتی و سود میخوردی قلب قلب، کیفت کوک بود، حالا باید اینو بگی که قرآن گفت جنگ با خداست، قرآن گفت من ربا رو نابود میکنم، اصل مالت رفته، بسوز. هیچ فایده ای نداره ها، هیچ فایده ای نداره. اگر میدانست که واقعا همچین چوبی خواهد خورد میکرد این کار. اگر اون بدبختی که رشوه میگیره، یا اگر این آقای دکتری که مردم رو اینجوری، یا اگر اون آخوندی که با دین و خدا بازی میکنه روی منبر میدانست که اون ور چقدر کار گیره و همین ور چقدر باید نکبت ببینه، باور کن نمیکرد. به خدا قسم جوانها، اگر ما میدانستیم که عواقب گناه چی هست، هیچ کدوممون اگر کتکمون میزدن، اگر شلاقمون میزدن، هیچ گناهی نمیکردیم. خدایش رحمت کند، دوستی داشتیم خیلی آدم خوبی بود، از اون امام حسینی های باصفا، حلال خور، خیلی آدم خوب. این چندی بود که غیبت میکرد، مشخص بود غیبت هم نمیکرد، بدگویی میکرد که مثلا مدده ها چنین هن، خودش هم مدده بود، بعضی مدده ها اینجوری هن، اینجوری هن، اینجوری هن. قصه ماله 20 سال قبل، صبحگاهانی بود در مشهد، ساعت 6 صبح من دیدم که در میزنن، خدای کیه سر صبح؟ رفتم و دیدم ایشون. سلام حاج ایوب آقا، چطوری؟ خوبی؟ بعد دیدم رنگش پریده، خیلی آدم باصفایی بود. گفتش که به من میگفت حاج داداش. گفت حاج داداش به دادم برس. اردبیلی بود. گفتم چرا؟ گفت دیشب در عالم خواب یه خواب بدی دیدم، از خواب پریدم، فاصله منزلش با ما خیلی زیاد بود، این همه راه گاز دادم و کوبیدم و آمدم میدم این تعبیر، این خواب هنوز رو هم اذیته. گفتم چی خواب دیدی؟ گفت خواب میدیدم، اجلکم الله، ببخشید معذرت میخوام، گفت خواب میدیدم که مدفوع و نجاست از گلوم خارج میشه و دهنه. من از شدت چندش و انزجار داشتم خفه میشدم، تو عالم خوابم که آدم نمیفهمه که خوابه، خیلی شکنجه شدم. این چیه من دیدم؟ حالا من چی بگم بهش؟ خجالت میکشم بهش بگم. گفت تو رو خدایی چیه؟ گفتم این کاری که این چند وقت داری میکنی؟ بابا بسه، اینقدر بدگویی از مردم نکن، نجاست داره از حلقومت بالا میاد. دوست داشتن که خواستن بهت نشون بدن چه خبره. الذین یأکلون اموال الیتاما، بخوانید، انما یأکلون فی بطونهم نارا، کسی که مال یتیم میخوره گلوله آتیش میخوره و خودش نمیفهمه. گلوله آتیش، مال حرام میخوری، فرض کن مثل اینه که خون و چرک و لاشه داری میخوری. غیبت مثل اینه که داری لاشه میخوری. عواقبش رو نمیدانیم، نمیدانیم بخواد کفاره شراب خوری های بی حساب، گاهی 30 سال حساب پس دادنه. نمیدانیم که یه دل از دختر مردم شکسته به حرام، یه رابطه، یه سلام، یه چت بی خود کرده، دختر مردم با دلش بازی کرده، بعدم راهش کرده یا با جسمش، 40 سال این نباید روی زندگی خوش و خانواده خوش رو ببینه. یه کاری کرده، نکبتش اینه که باید چند سال بچه ناقص داشته باشه. از این ور نیست ها، از این ور نیست فردا بگی یک کسی بچه ناقص داره بس بگی تو به در سوخته حتما هر کاری بود. نه نه، شما قاضی نیستید، قضاوت نکنید. ولی از اون طرف هست، گاهی که کسی آمده به امام یه مطلبی گفته، به همین امامان مهربان ما، به امام رضا یه مطلبی گفت که به پر عصمت و ولایت و امامت میخورد، اهانت به اصل بود. امام فرمود مالک، خدا ذلیلت کنه و خدا فقر رو بر تو مسلط کنه. گفتن اونقدر این فقیر شد که برای لباس ساتره خودش مونده بود. شما آدم خوبی ها، خیلی خوبی، خیلی متدل، یا آدم گناهکاری دیدی، یا گفتن فلانی مثلا هم چی گناه کرد، گفتی عجب مردی که مثلا لند و حوره، لش، عجب آدم کثیفیه. روایت داریم خدا به عزت خودش قسم خورده، هر کسی کسی رو مذمت کنه به گناهی، خدا اونو حتما مبتلا میکنه که همون گناه انجام بده. خدا قسم خورده. خدا قسم خورده که این کار رو انجام بده. هر کی کسی رو مسخره کنه به یک چیزی، خدا قسم خورده مبتلاش کن. باید طنزی که قبلا گفتم، طنز نیست، واقعیته. یکی از رفقای ما، بگم رفت خستگی بشه، یکی از رفقای ما میگفتش که ما تازه داماد بودیم و بالاخره نزدیک بود اولاددار بشیم، مسافری تو راه داشتیم، بعد خانومم ویار داشت، ما طبقه سوم بودیم، مادرم طبقه اول بود، مادرم آشپزی میکرد، خانم من طبقه سوم بالا میآورد، حالت تهوع بیچارمون کرده بود. سه ماه من گفتم بابا این فیلم اتوارا چیه؟ زن خونه بابات مثلا نازدردان بار آمدی طبقه اول، چرا رفتیم اینجا؟ داریم بازی ها چیه؟ میگفت بابا واقعا حالم به هم میخوره. گفتم نه، این فیلمو کلک شما زناست، مسخرش کرد. اینم هیچی نگفت، نگاه کرد. چند ماه بعد که بچه‌مون دنیا آمد، داشتیم از یه جایی میآمدیم از یه شهرستانی، شاخ به شاخ تصادف کردیم با آمبولانس، ماشینمون داغون شد و چپ شد و چی و اینها، ما رو بردن بیمارستان و گفتن آقا خونریزی درونی کردی، تحال منو جراحی کردن برداشتن. اثر تحال این شد که من ویار پیدا کردم. تو همون خونه، تو همون طبقه، مادرم آشپزی میکرد طبقه اول، من بالا میآوردم مثل این زن. گفت سرم آمد، مسخره کردم زنمو، سرم آمد. گفتم برو دعا کن و شکر خدا کن که زنت رو برای بارداری مسخره نکردی، و الا این خدا یه کاری میکرد که بله نقطه چین آقلان دانه استاکریمی که ما میشناسیم، قسم خورده هر که هر کی رو مسخره کنه سرش میاد. اه 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 مثلا این چه؟ همون سرش میاد. اه این چه رسم تربیت کردن بچهش؟ ببین بچهش مثلا چه همینجوری تو کثافتاش لول میزنه. خدا یه بچه بهت میده که آخر کثافت بازی و لنده‌وری و لش بازی دنیا باشه. خداست قسم خورده. امیرالمومنین فرمود از نکبت‌های آدم گناهکار اینه، نکبت آدم گناهکار که مؤمن در کنار او چون او رو تعییر میکنه و بندش میاد و اظهار چندش میکنه، مؤمن هم گرفتار میشه به اون گناه. نکبت آدم گناهکار اینه. نمیدانیم عواقب رو. خب برای شناخت گناهان چه کتابی رو بخوانیم؟ گناهان کبیره آقای دستقی. برای اینکه هر گناهی چه چوبهایی داره و چه عقابی داره و جریمه چنده، چه کتابی رو بخوانیم؟ کتاب عقاب الاعمال شیخ صدوق علیه الرحمه. شیخ صدوق که انشالله در ماه رمضان و غیر ماه رمضان حتما به زیارت مرقدشون در ری ابن باوه مشرف بشید و برکات ببینید، صلوات خدا بر او، رضوان خدا بر او، حق عظیمی به گردن شیعه دارد. کسی که شیخ صدوق رو تخته بکنه از جهلش و نادانیشه. شیخ صدوق کسی است که به دعای امام عصر به دنیا آمده و همه کتب او آثار مفید است. کتابی داره به نام ثواب الاعمال که آقا یه روز روزه گرفتن، یه لقمه به یتیمی دادن، یه صدقه دادن، احترام پدر مادر، چه ثواب ها داره. و همون کتاب یه بخشی دارد به نام عقاب الاعمال. عقاب زنا چیه؟ کسی که کسی را به نامحرم به شهوت ببوسد، فرمود در قیامت 1000 سال لجام آهنین به دهانش میزنه. نگاه به نامحرم میخ آهنین در چشم او فرو میکنن. بعد عقاب الاعمال که آدم میبینه، میبینه بابا نمیارزه این همه چوب آثار دنیوی و نکبتهای دنیوی. شخص بد نماز، نمازشو دیر میخونه، نمیداند که حضرت زهرا فرمودن کسی که بد نماز باشه خدا به چند بلا در دنیا او رو مبتلا می کند. یکی این که برکت رو از رزق او می برد، دومی که کاراش تمام نمی شه، سومی که سیمای صالحین رو ازش می گیرن، صورتش صورت تیر است، سیمای او و صورت او صورت خوبان نخواهد بود. در هنگام مرگ تشنه می میرد، در هنگام مرگ سخت جان می دهد، در قبر عذاب می شود. آثاری گفتن، بعد به خودش می آدادم که بابا نمی ارزه اینقدر بد نمازی. عقاب الاعمال. پس و عرفان الحرمه که اصلا بشنوم بفهمم که عرفان الحرمه یعنی چی. اون خبیث هایی که حضرت زهرا رو جسارت کردن، خانه حضرت زهرا رو با آتش کشیدن، پشت در آمدند بی بی برای اتمام حجت، فرمودن از جون ما چی میخواید؟ به ما چی کار دارید؟ در خانه‌ای که یهود، در شهری که یهودیاش در امانن، من تو خونم نباید امان داشته باشم؟ اگر اون بدبخت شقی میدانست که عقاب زهرا زدن و خانه زهرا با آتش کشیدن و سخت کردن جنین حفید پیغمبر و اهانت به ناموس پیغمبر چیست، میکرد این غلط رو؟ لذا در برخی از روایات تاریخی ما داره موقعی که میخواست به درک واصل بشه و مجروح بود، اون لحظه میدانید لحظه مرگ لحظه معاینه است، آدم پرده ها میره کنار اون رو میبینه، مرگش که نزدیک شد پرده رفته بود کنار، جهنم رو میدید، داد میزد الویلولی الویلولی وای بر من وای بر من آتیش، ادعولی ابوالحسن برید علی ابوالحسن رو صدا بزنید. رفتن امیرالمومنین رو گفتن آمدن مظلومیت مولا رو ببین، آمدن تشریف بودن نشستن، برگشت میگفت الویلولی وای ابوالحسن آتیش رو میبینم جهنم رو میبینم، تو را خدا من رو حلال کن. امیرالمومنین فرمودن که یه بس حق شخصی منه که به من ظلم کردی، من حاضرم حق خودم رو حلال کن. جنایتی که به سر زهرا آوردی و کشتی، من هم از طرف زهرا ضمانت میکنم که از طرف بیبی هم حلال کن. اما بلایی که سر دین آوردی و بدعت گذاشتی و دین خدا رو تحریف کردی، این که دیگه کار من نیست، این حق اللهه. بیا بگو الان به خلق الله، همه رو بخواه، اصحاب رسول خدا، بگو تحریف کردید، بگو حق رو ناحق کردید، بگو قصب حق کردید، بگو بدعت گذاشتید. ظلم شخصی من خیلی مطلب آقا، یک کسی بزنه زن جوان شما، زن جوان کجا، ناموس رسول خدا، یعنی خدا میداند سرمایه علی زهرا بود، هستی علی زهرا بود، افتخار علی زهرا بود، جان علی زهرا بود، حبیبه علی زهرا بود. امیرالمومنین حاضر بود هزاران بار او رو با شمشیر هزار بار بیشتر از علی اکبر اربن اربا کنن. و کوچکترین اهانتی به زهرانش، بیا از حق و بگو، من از حق خودم و حتی زهرا ضمانت میکنم حلال کن. صورت خبیث شو برگردان، حاضر نشود، باز جهنم رو میدید، باز گفت ویلولی جهنم رو میدید، الویلولی. برگشت ملتمسانه گفت یا ابوالحسن اجعلنی فی الهل، حلالم کن. مولا فرمود همونی که گفتم، حق الله دست من نیست که حلال کنم. مرتبه سوم وقتی مولا گفتن، گفت النار ولل آر، میرم به جهنم، آر این که بگم غلط کردم و اشتباه کردم رو قبول نمی کنم. پدر و مادرم به فدایت، یا ابا عبدالله یا حسین. اما امام حسین روز عاشورا رجز میخوان، میفرمود الموت خیر من رکوب الاری، مرد بمیره بهتر از اینه که آر و ننگ رو تحمل کنه. بعد فرمود ول آرو خیر من دخول ناری، آدم ننگی رو به ظاهر در دنیا با خودش قبول کنه بهتر از اینه که جهنم بره، درست برخلاف اون فرهنگ. اگر اون حرامزاده ها که شمشیر زدن به سر و بدن نازنین قاسم ابن الحسن، میدانستن کشتن این نوباوه معصوم اونها رو با فرعون در حاویه و در چاهفه لحشور میکند، میکردن این کارو؟ چنان میجنگید یه خبیث حرامزاده گفت من داغ این بچه رو باید به دل مادرش بگذارم. رفیقش میگه اینقدر این نازدانه بود که من گفتم اینقدر این پسر نازنینه که حتی اگه شمشیر به طرف من بزنه من دلم نمیاد به طرف شمشیر بزنم. گفت ولی من میتوانم. خدا لعنتش کنه، از پشت نیزه ای به قاسم زد و ضربتی از اسب واژگون شد، صداش بلند شد که اما عمو جان، شب قبل که گفتم او جان آیا من هم کشته میشم و فرمود مرگ نزد تو چگونه است و گفت اهلا من اصل ابی عبدالله گریهشون گرفت، بغض گلوشون رو گرفت و گریه کردن. بالاخره منتظر جوابه که من کشته میشم بالاخره فردا در رکاب شما یا نه، منتظر جوابه. وقتی فرمود اهلا من اصل منتظره، دقت کنید امام فرمودن که بلی عزیزم تو هم کشته میشی، اما بعد از اینکه به بلای سختی دچار بشی. آقایون بلای سخت چیه دیگه؟ هر کی کشته شده در کربلا یا به نیزه بوده یا شمشیر بوده یا به تیر بوده یا به تیر سوشبه بوده دیگه، غیر از این که نبوده. چه فرقی داشته قاسم که امام فرمودن تو کشته میشی مثل بقیه اما بعد از بلای سختی؟ بلای سخت آقایون این بود شب ششم ماه مبارک رمضان، ما تو محرم شب ششم روزه قاسم میخوانیم ایها الکریم و ابن الکریم قربون قد و بالات برم آقا. چقدر امام حسین دوست داشتن که موقعی که آمدی سوار اسب بشی امام صداد زدن خودتو انداختی تو بغل عمو برای خدا حافظی. چقدر دوستش داشتن. امام حسین بالا سر ابوالفضل قش نکرده، حتی بالا سر علی اکبر قش نکرده در کربلا، هیچ جا امام حسین قش نکرده، هیچ جا. فقط گفتن وقتی قاسم سر رو به شونه با عمو گذاشت هم رو در آغوش کشیدن برای خداحافظی، فبکیا حتی قشی علیهما، اینقدر گریه کردن که امام حسین و قاسم هر دو قش کردن. چقدر دوستش داشت. حالا اون بدن نازنین، هیچ بدنی در کربلا آقایان زنده زیر سم اسم نرفته الا بدن قاسم که از زیر سم اسب آهش صدا میزد عمو. وقتی رسیدن اول شمشیر کشیدن این کفتارها رو پراندن تارمار کردن از رو بدنش برند، بدنش زیر سم اسب خورد شد. بعد سر قاسم رو به دامن گرفت، اینقدر زیر سمها کوبیده شده که دیدن پاهاشو از شدت در روی زمین داره میکشه. فرمود چقدر سخت است بر عموی مثل من که مرا بخوانی و نتونم بیام، حالا هم که آمدم کاری نمیتونم برات بکنم عزیز دل. بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. به قاسم ابن الحسن تشریف آوردن به قاسم ابن الحسن و به مولانا حسن ابن علی المجتبی و قرب منزلت هما اندک و کرامت هما لدک استجب دعواتنا یا رب شهر رمضان یا رب یا الله 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 یا رب یا الله. اللهم اجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و انصر من نصره و اخذل من خذله و اقسم به جبابرت الکفر و اقتل به الکفار و المنافقین و الیهود و الوهابیین و انصر به جیوش المؤمنین. اللهم اجعل ذنوبنا به مغفوره، اعمالنا به مقبوله، حوائجنا به مقضیه، همومنا به مکفیه، ارزاقنا به مبسوطه، امواتنا به مرحومه، امراضنا به مشفیه، وامنن علینا برضاه و هب لنا رأفته و رحمته. اللهم ارزقنا زیارت الحسین و اغفر لنا و لوالدینا بالحسین و لمن وجب له حق علینا بالحسین و اجعلنا من التوابین بالحسین و اجعلنا من المتطهرین بالحسین و اجعلنا من السعداء فی لیلت القدر بالحسین و اجعلنا من المغفورین بالحسین و اجعلنا من المرحومین بالحسین نجنا من النار بالحسین ادخلنا الجنة بالحسین و اجعلنا عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخرة و اجل اللهم